تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه ورزش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خانم آقایان، صبح شما بخیر. با خبرهای ورزشی در خدمت هستیم. دومین روز بازی‌های المپیک توکیو با ناکامی تیراندازان ایرانی آغاز شد. در رقابت‌های 10 متر تفنگ بادی، فاطمه کرمزاده و آرمینا صادقیان از سود به فینال باز ماندند. کرمزاده در مرحله مقدماتی در رده 23 قرار گرفت و صادقیان جوانترین عضو کاروان ایران هم در مکان 30 ایستاد و هر دو از راهیابی به مرحله نهایی باز ماندند. در این ماده 56 تیرانداز حضور داشتند. جواد فروغی دیگر تیرانداز ایران هم امروز در 10 متر تپانچه بادی به دیدار حریفان میره. در دوچرخه سواری جاده، سعید سفرزاده در مسیر 270 کیلومتری مشغول رکاب زدن و رقابت با حریفان است. مسابقات شمشیربازی ساب نیز با هم داره امروز آغاز شده و علی پاکدامن نخستین نماینده کشورمان تا دقایق دیگر در دور نخست با آندراس زاتمری نفر 12 جهان از مجارستان روبرو میشه. مشتبه آبدینی نیز ساعتی دیگر با شاو گردون از کانادا و محمد رهبری با اپیتی نفر 6 جهان از فرانسه مبارزه میکنند. پیکارهای تکواندو نیز از امروز آغاز میشه و در وزن 58 کیلوگرم آرمین هادیپور نخستین نماینده کشوران صبح امروز به مسافه حریفان میره. در ترکیب تیم ملی تکواندو کشوران میرهاشم حسینی و ناهید کیانی نیز حضور دارند. همچنین امیر محمد بخشی، عرفان ناظمی، کیمیا همتی و ملیکا میرحسینی ترکیب تیم ایران را در مسابقات تکواندو تیمی المپیک تشکیل میدن. البته مسابقات تیمی به صورت آزمایشی در المپیک برگزار میشه. نیما عالمیان نیز در مرحله مقدماتی انفرادی تنیس رویمی ساعت 12 باید به مسافه درینخال نفر 55 دنیا از انگلیس بره. درینخال در سال 2019 و در تور جهانی قطر مقابل نیما عالمیان مغلوب شده. بوکسر کشورمان امروز مسابقات خودش را آغاز میکنه. دانیال شهبخش در وزن 57 کیلوگرم ظهر امروز باید به مسافه محمد حامود قهرمان آفریقا از مراکش بره. دانیال در صورت پیروزی با لازارو آلوارز کوبایی دارنده 3 مدال طلا، 2 نقره جام و 2 برنز المپیک مبارزه میکنه. سید شاهین موسوی دیگر نماینده بوکس کشوران در 75 کیلوگرم پس فردا در دور نخست با یوتو موریاکی از ژاپن و در صورت پیروزی با الکساندر گوژیناک قهرمان جهان و اروپا از اوکراین دیدار میکنه. تیم ملی والیبال ایران هم ساعت 15:30 امروز در نخستین مسابقه خود به مسافه تیم مدعی لهستان میره. تیم‌های ونزوئلا، کانادا، ایتالیا و ژاپن دیگر حریفان تیم والیبال ایران در گروه 1 هستند. در رقابت‌های گروه بدمینتون امروز ثریا آقایی نماینده کشورمان با حریفان مبارزه می‌کنه. چند خبر دیگر. شهر توکیو از لحاظ تعداد نمونه‌های مثبت کرونا در یک روز رکورد زد. این بیشترین تعداد نمونه مثبت کرونا در یک روز از دی ماه گذشته بود. آقای سجادی، سرپرست کاروان ایران، هم درباره شرایط ورزشکاران صحبت کرد.
برابر مقررات جدیدی که از دو روز پیش گذاشتن، همه شرکت کننده ها باید هر روز نمونه بزاقشون رو بدن و تست بشه و تقریبا 5-6 ساعت بعدش هم گزارششو میدن میاد برای مسئول پزشکیمون. خوشبختانه هیچ موردی نداشتیم. امیدواریم که تا پایان بازی ها هم مشکل پیش نیاد برای بچه های عزیزمون که بتونن انشاءالله با خیال راحت در میادین مسابقات حاضر بشن با قدرت. مسئولیت خاصی نداریم. خوشبختانه مراجعه به اکیپ پزشکی ما خیلی کم است. چیزای موردی زیاد نیست و مشکل خاصی نیست. بچه ها هم رعایت میکنن خودشون، مسائل هم بهداشتی رو و همه آماده هستن. فضای المپیک های گذشته است، فقط هم با این تفاوت که ماست که مثلا توی سلف سرویس یه ابتکار خیلی خوبی که به خرج دادن، هر کسی فرض کنید که یه میز خاص خودشو داره کوچیک، منتها کنار هم هستن، سه طرفش با یه طلق حدود مثلا 70-80 سانتی ضخیم پوشیده شده. هم تیمیمون و همکارمون رو میبینیم، اونجا غذا میخوریم، هیچ مشکلی هم نیست، خیلی هم خوبه. تو زمینه حمل و نقل ناهماهنگی خیلی زیاده، ولی از اون طرف مسائل تغذیه خیلی عالیه، مسائل بهداشتی که رعایت میکنن میرسن. ساختمونمون هم خوبه، مثل هتل نیست ولی خب خوبه، بچه ها راضی هستن، اتاقا مرتب، مسئله خاصی نداره.
مراسم بدرقه ملی پوشان کشتی اعزامی با المپیک دیروز در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده به دلیل شیوع کرونا به صورت خصوصی برگزار شد. پدر شهید مصطفی صدرزاده به عنوان مهمان ویژه در این مراسم حضور داشت. همچنین فدراسیون کشتی به منظور ایجاد انگیزه در بین نفرات اعزامی مبلغ 800 میلیون تومان پاداش به کشتیگران و کادر فنی اهدا کرد. گروه بندی رقابت‌های والیبال نشسته بازی‌های پارالمپیک هم اعلام شد و تیم ملی والیبال نشسته کشورم به عنوان سرگروه همراه با تیم‌های برزیل، چین و آلمان در گروه دو و تیم ژاپن میزبان نیز به عنوان سرگروه همراه با تیم‌های مصر، بوسنی و هرزگوین و روسیه در گروه یک قرار گرفتند. تیم ملی والیبال نشسته ایران در تلاش است تا هفتمین بار بر سکوی قهرمانی قرار بگیره. ملی پوشان پر افتخار کشوران در این رشته تاکنون به 6 عنوان قهرمانی و 2 عنوان نایب قهرمانی در بازی‌های پارالمپیک دست یافتند. اما سانگ آن ورزشکار تیر و کمان کره جنوبی در مسابقات مقدماتی المپیک دیروز مقام اول را کسب کرد و با ثبت 680 امتیاز نخستین رکورد المپیک را به نام خود به ثبت رساند. ادامه خبرها. مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور امشب با برگزاری یک بازی به پایان می‌رسد و تیم‌های ملوان انزلی و خیبر خرم‌آباد ساعت 20 در بندر انزلی برابر هم به میدان می‌روند. همچنین قرعه‌کشی مرحله نیمه نهایی پس فردا در سالن رواتومی سازمان لیگ برگزار می‌شود. تیم‌های استقلال تهران، گلگهر سیجان و فولاد و خوزستان تیم‌های حاضر در دور نیمه پایانی هستند و نتیجه بازی امشب تیم‌های ملوان انزلی و خیبر خرم‌آباد آخرین تیم صعودکننده به نیمه نهایی را مشخص میکنه. همچنین هفته 29 لیگ برتر کشور فردا به طور همزمان از ساعت 21:15 دقیقه آغاز میشه و پرسپولیس تهران با تراکتور تبریز در ورزشگاه آزادی، مثل رفسنجان با پلیده مشهد در رفسنجان، ماشین سازی با پیکان تهران در تبریز، سایپای تهران با آلومینیوم عراق در زمین اکباتان، نفت مسجد سلیمان با گلبهر سیجان در مسجد سلیمان، فولاد و خوزستان با سند نفت آبادان در اهواز، نساجی مازندران با استقلال تهران در قائمشهر و در شهرآورد اصفهان سپاهان و ذوبان در نقشجهان مقابل هم قرار میگیرند. در فاصله دو هفته تا پایان بازی این فصل در جدول تیم پرسپولیس با 61 امتیاز، سپاهان با 59، استقلال با 53 و تراکتور با 42 امتیاز در ردای اول تا چهارم قرار دارند. همچنین در پایین جدول نفت مسجدسلیمان با 28 امتیاز، ذوبان با 26 و سایپا با 23 امتیاز در مکان 13 تا 15 و برای بقا دو هفته سرنوشت ساز پیش رو دارن. ماشین سازی هم با 14 امتیاز صعودش به لیگ دستی قطعی شده. تیم ملی والیبال نوجوانان کشوران از دیروز در نخستین دیدار تدارکات خود در کمپ ورزشی شهر سیلانو برابر تیم نوجوانان ایتالیا با نتیجه 3-1 به پیروزی رسید. شاگردان مسعود آرماد امروز دومین دیدار خود را مقابل این تیم برگزار میکنند. تیم ملی نوجوانان ایران خود را برای حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی جان در تهران در شهریور آماده میکند. رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جان با نمایش ضعیف کشتیگیران ایران در بوداپست مجارستان آغاز شد. علی اصغر سامدری به گروه بازنده ها رفت و 4 نماینده دیگر کشورمان نیز از دور رقابت ها کنار رفتند. در 48 کیلوگرم ساسان ناصری پور، در 65 سید محمد مهدی میری، در 80 امیر رضا آریا مقدم و در 110 کیلوگرم امید پایدار برابر رقیبان مغلوب و حذف شدند و در 55 کیلو علی اصغر سامدلیری پس از یک دور استراحت در مرحله دوم به رقیبی از روسیه باخت. اما با توجه به حضور این کشتیگیر در فینال، سامدلیری به گروه بازنده رفت. وی در این گروه ابتدا با قزاقستان و در صورت پیروزی با کشتیگیر هند و در صورت گذر از این حریف در رده‌بندی با رقیب گرجستانی کشتی میگیرد. رقابت‌های 5 وزن دوم امروز برگزار میشه. دومین اردوی تدارکاتی تیم ملی پارابدمینتون برای حضور در مسابقات پاراسیایی در اصفهان در حال برگزاری است. همکارم در گزارش اندرو با بدرینون بازان و حسن بزرگزاد و علیرضا ثانی سرمربی و مربی تیم گفت.
ملی پوشای پارابدمینتون ایران و تمرین آماده سازی در دومین اردوی تدارکاتی.
نوبت اول در سمنان انتخابی بازیکنان بود که از بین 9 بازیکن جوان 4 بازیکن منتخب شدند از شهرهای اصفهان، زنجان، تهران و یزد.
تمرین چطوره؟ همه چی اوکی؟
اوکی، عالیه.
تمریناتمون به موقع مستمر، همه چیش درست و دقیق بوده.
آمادن تا هم خودشون رو ثابت و هم از اعتبار بدمینتون کشورشون در دنیا یا دفاع کنند.
چند درصد آماده؟
100%.
انشالله اگه تمرینم خوب باشه، همینجوری اگه ادامه بدم برای هم مقام اولی.
نزدیک 2-3 ساله که پارابدمینتون زیر نظر فدراسیون جهانی اومده. در حضور مسابقات برون مرزی این فرصت برای سنجش رو به دست خواهیم آورد که چقدر تو این زمینه میتونیم حرف برو گفتن داشته باشیم.
الان توی بحث بانوانمون، بحث آقایونمون، بزرگسالان، نوجوانان، جوانان یک خیز خیلی خوبی بلند شده. امیدوارم که این ادامه داشته باشه و باعث افتخار ایران بشه.
ملی پوشای پارا بدمینتون کشورمون تا پیش از حضور در رقابت‌های آسیایی 3 مرحله اردوی دیگه برگزار می‌کنند. رقابت‌های پارا بدمینتون قهرمانی آسیا قرار آبان امسال به میزبانی کشور بحرین برگزار بشه. علیرضا بهزادیان، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
از توجه شما متشکرم. روز بخیر.
رادیو ورزش همراه با ستارگان ایران زمین. همه برای ایران.
ممنونم که ما رو میشنوید. شبکه رادیوی ورزش برنامه همه برای ایران پوشش رقابت‌های المپیک و حضور قهرمانانمون در این بازی‌ها که امیدوارم ختم به خیر بشه و باعث افتخار آفرینی بیشتر برای ورزش کشور. البته این توضیح رو بدم عزیزان شنونده که ما در تفنگ 10 متر موفقیت خاصی رو نداشتیم. دو قهرمان کشورمون نتونستن صعود بکنن به مرحله بعد، اما ماده تخصصیشون نبوده و امیدواریم که در بخش‌های بعدی بتونیم موفقیت بیشتری رو از قهرمانانمون شاهد باشیم. ازتون هم سوالی رو مطرح کردیم، پرسیدیم که اولین حضور ایرانی ها در ادوار المپیک به چه سالی و چه دوره‌ای برمیگرده. اگر بتونید جواب بدید که باعث امتنان ما خواهد بود. 3306 شماره پیامک ماست، 220-213-87-88 هم دو خط شماره تلفن ماست. آقای اتشام زاده، اوضاع چطوره؟ چه خبر؟
ولی منتظر هستیم که بازی نیمه عالمیان شروع بشه. آقای اکرامی میدین که با حریف انگلیسی خودش باید این مبارزه رو انجام بده و یک بار تونسته که در قطر در 2019 در مسابقات به اصطلاح دیگه تور جهانی قطر این حریف رو شکست بده و خیلی امیدوار هستش که ما هم امیدوار هستیم که بتونه این کار رو دوباره انجام بده. و یک بار دیگه هم همین بازیکن انگلیسی به پاول به اصطلاح دیگنال این مقابل یکی دیگه از بازیکنان ایرانی شکست میخوره و به هر صورت ما امیدوار هستیم که این بازی بازی خوبی برای نیما باشه، چرا که اگه بتونه این بازیکن رو شکست بده به مرحله بعد راه پیدا میکنه و میتونه امیدوار باشه که باز به مراحل دیگه هم راهیابی خودش رو داشته باشه. ولی خب به حسد این بازیکن بازیکنی هستش که قوی هستش و یکی از مسائلی که هستش اینه که آقای اکرامی پاول دیگنا با انصراف یک بازیکن بلاروس به نام سامسونوف به این راه بازی راه پیدا کنه، یعنی قهرمان منطقه‌ای نمیشه، منتظر میمونه تا در رنکینگ جهانی سامسونوف قهرمان جهان از مسابقات ملی اصلا خداحافظی میکنه و قید المپیک رو هم میزنه و شانس رو میده به دیکنال که او بتونه در این مسابقات شرکت کنه و حریف نیما عالمیان باشه. همونطور که خدمتتون عرض کردم ما یک داورم داریم، خانم سیمین رضایی، که تا فکر کنم ساعت 6:45 به وقت کشور ما بازیش هم انجام داره میشه بین تیم ژاپن و اتریش هستش. بازی در بخش میکسوب هست، دو نفره، یک خانم و یک آقا، که این قضاوت به عهده خانم رضایی هستش با کمک یک کمک داور مصری این بازی رو قرار هستش که قضاوت کنه.
بله، اما به رشته ها که نگاه میندازیم، به طور مثال رشته های آبی رو وقتی با دقت نگاه میکنیم میبینیم که مثلا تعداد ایونت ها یا تعداد سکوها رو من خدمتون عرض میکنم، نه تعداد مدال ها، که شیرجه 8 تاست، خودشنا 37 تاست، شنای موزون 2 تاست، واترپولو 2 تا و خب این برمیگرده فقط به شنا که حالا ما در قالب فدراسیون شنا شیرجه و واترپولو اون رو میشناسیم. توی تیراندازی 5 تا، در دو میدانی 48 تا سکو داریم، در بدمینتون 5 تا، بیسبال یه دونه و سافتبال هم یه دونه. در واقع سافتبال اون بخشیه که خانم ها بازی میکنن، اگر نه خب رشته رو اگه یه دونه در نظر بگیریم دوتا ایونت رو داره. در مورد بسکتبال هم خب بسکتبال آقایان و خانم ها هر کدومش یه دونه، بسکتبال سه نفره یا سه در سه هم همینطور، خانم ها آقایان داره. بوکس 13 در واقع رویداد و 13 وزن برگزار میشه، کانو و کایاک، استالون و اسپرینت رو اگه در نظر بگیریم رو هم رفته 4 و 12، یعنی 16 تا ایونت رو پشت سر میذارن یا سکو رو. دوچرخه سواری در بخش بی ام ایکس، اونم بی ام ایکس آزاد، دو تا سکو داریم و بی ام ایکس رقابتی هم دو تا که مجموعا میشه 4 تا در بی ام ایکس، دو تا در کوهستان داریم، 4 تا در جاده داریم و پیست هم 12 تا که اون بخش سرعت و نیمه استقامت رو باید در نظر بگیریم. در سوارکاری تعداد مدال ها حالا شاید اونقدر به چشم نیاد، ولی همونطور که خدمتتون عرض کردم ما در دو چرخ سواری، قایقرانی و دو میدانی و شنا شیرجه واترپولو تعداد مدال های زیادی رو میبینیم که تقسیم میشه. حالا اگر روینگ رو هم به قایقرانی اضافه بکنیم که خب تعداد مدال ها خیلی بیشتر هم میشه، چون در کشور ما یک فدراسیون داره ولی در دنیا روینگ رو یک جور دیگه بهش نگاه میکنن و مستقل از سایر موادی که در قایقرانی ما میشناسیم. وزن برداری هم 14 تا سکو داره و همچنین کشتی هم میتونیم تعداد مدال های بیشتری رو به نسبت رشته هایی که ما ایرانی ها در شرکت میکنیم شاهد باشیم، که در آزاد 12 تا چون خانم ها و آقایان هستن و در فرنگی هم 6 تا که فقط آقایان مسابقه میدن. باز هم میریم و برمیگردیم در خدمتون هستیم. ارتباطمون برقرار شده با یکی از جوانان تحصیل کرده در دو چرخ سواری که هم خودش هم خواهر محترمش در دو چرخ سواری رکاب میزنن و میزنن و همچنین خب ایشون در بخش خبری و روابط عمومی هم فعالیت های خوبی رو داشتن، ضمن این که به هر حال میشه گفت آرام آرام ایشون رو جزء کارشناسان خوب این رشته هم باید قلمداد بکنیم که میتونن تعامل خوبی رو با رسانه‌ها برقرار بکنن. آقای حسین کربلایی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب اکرامی، خیلی خوشحالم که مجددا صدای شما رو میشنوم در بخش دوچرخه سواری و در خدمت شما هستم با مسابقه استقامت جاده المپیک 2020 که بعد از کلی حواشی ما با یک سهمیه ارزشمند در این مسابقات حضور داریم.
خواهش کنم اول از حواشیش بگو، منظور چه حاشیه‌ای، این تغییر مسیر رو منظورته یا
دیگه؟ امسال المپیک با توجه به کرونا و شرایط برگزاریش که خیلی در حاله از ابهام بود و همینطور انتخاب نفر ما برای المپیک که شاید حواشی رو در بر داشتش و در مجموع المپیک پرحاشیه‌ای بود اما با ارزش، من بررسی که داشتم میکردم طی روزهای اخیر میدم این تک سهمیه‌ای که ما گرفتیم، ما اکرامی تک سهمیه با ارزشی بود چون 24 کشور دنیا تک سهمیه هستن امسال و در این المپیک حضور داریم. خیلی از کشورهای بزرگ، خیلی از کشورهایی که بیشتر از ما سرمایه گذاری کردن، مثل امارات، بحرین که میلیاردها تومان یا بهتر بگم میلیون ها دلار دارن هزینه میکنن، هیچ سهمیه‌ای ندارن توی المپیک امسال. شرایط سهمیه گرفتن خیلی سخت شد، البته دوچرخه سواری ما خیلی ضعیف شده در سالهای گذشته، ولی خوشحالم که همین تک سهمیه رو حداقل دوچرخه سواری ایران داره و بعد از المپیک 1964 که ما اولین حضورمون در دوچرخه سواری بود، امسال هم 11 دوره است که ما نماینده داریم و خوشحالم که پرچم ما جزو پرچم‌هایی هستش که به اهتزاز در اومده در مسیر دوچرخه سواری.
بله، سعید سفرزاده جز قهرمانانیه که سربالای روی خوبی هم هست، یعنی به نسبت شاید بعضی از قهرمانای دیگه ما تو این مسیر بتونه دست بالا رو داشته باشه و موفق بشه. شاید انتخابش انتخاب اشتباهی نباشه، حالا نظر شما رو هم بپرسم.
سعید سفرزاده 36 سال داره. آیا اکرامی، المپیک جاییست که برای کسب تجربه نیست قطعا و بهترین های هر کشوری در هر مسیری باید حضور داشته باشن. به نظر من سعید سفرزاده در حال حاضر شاید در کنار میرصمد پورسیدی جزو بهترین ها بودن، ولی سعید آمادگی بهتری گویا داشته و توی مسابقات انتخابی تونست انتخاب بشه. این مسیر شاید مسیر سفرزاده باشه، اما مسابقه سفرزاده نیست بالواقع آقای اکرامی. مسابقه است که 5 کشور دنیا با سهمیه‌های 5 تایی در این مسابقات حضور داشتن و نفر اول تور فرانسه سال گذشته و نفر اول تور فرانسه 2 سال گذشته توی کشور اسلوونی توی یک تیم قرار دارن و در خط استارت هستن. شاید واقع بینانه نباشه حتی تموم کردن این مسابقه برای سعید سفرزاده.
البته ما این تابو شکنی رو انشالله به زودی ببینیم در ادوار بعدی المپیک که قهرمان ما حداقل از خط پایان رد شه. اما توضیح دادم خدمت شنونده ها مسیر 270 کیلومتری شوخی بردار نیست، ضمن این که تیم ها با سهمیه های بیشتر میان میتونن کمک بکنن به نفر در واقع منتخب خودشون که او بتونه مثلا پیشتاز باشه و فرار نهایی رو انجام بده. حالا توضیحات شما هم میتونه تکمیل کننده باشه.
درسته. آیا اکرامی، من همین الان که دارم مسیر رو نگاه می‌کنم، باز دوباره صبح تغییر کرد. مسیر اصلی 234 کیلومتر بودش و مسیری که الان دارم نگاه می‌کنم دوباره باز نزدیک 500 متر، البته فکر کنم به خاطر فایل‌هایی که ما داریم می‌گیریم اشتباه هست، چون قطعاً مسیر مسابقه تغییر نمی‌کنه. اما مسیر مسابقه 234 کیلومتر هست، 3 سربالایی بسیار شدید داره، بیش از 4800 متر اختلاف ارتفاع داره این مسیر. ابتدای مسیری که
4800 متر اختلاف ارتفاع،
بله بله،
یعنی ما از سطح دریا 4800... تا نوک قله رو داریم تیم.
بله، نه، این 4800 بیشتر به خاطر این صعودها و فرودهایی هستش که انجام میشه.
آه، منظور اختلاف ارتفاع کلی رو حساب کردن.
بله بله، و یعنی اختلاف ارتفاعی که از سطح صفر ما شروع کنیم، از حدوداً 50 متر ارتفاع با سطح دریا شروع کنیم، به انتهای مسابقه ما و بیشترین انگار سربالایی ما 1461 متر هستش. اما موضوع اینجاست که کل این صعودها و فرودها در مجموع بیش از 4800 متر ما اختلاف ارتفاع رو در این مسابقه خواهیم داشت. فکر کنم این مسابقه اگر بخوایم خیلی واقع بینانه نگاه کنیم، سعید سفرزاده ما بتونه جزو 80 ورزشکاری باشه که به خط پایان برسن، به نظر من کار بزرگی انجام داده. و پیشبینی من همین هستش که فاتح تور فرانسه امروز بتونه مدال طلای المپیک رو به دست بیاره. بابا، یعنی پوگاکار 22 ساله‌ای که یه ورزشکار تقریبا داره به اسطوره تبدیل میشه، 2 دوره تور فرانسه رو هم موفق شده که فتح کنه.
در مورد قوانینش هم مقدار بیشتر برای شنونده همون اگر شما توضیح بدید قطعا جذابتر خواهد بود. اینکه حالا چطور میشه که یه ده از دور مسابقه خارج میشن دیگه، خط پایان رو هم نمیزنن.
ما یک تایم لیمیت رو توی مسابقات داریم و تقریبا هر ورزشکاری که بیش از 9% زمان رو عقب بیفته از گروه اصطلاحا اوت خواهد شدش، و فاصله زمانیش اگر زیاد بشه با گروه اوت خواهد شد. به اضافه این که حالا ورزشکارانی که زمین میخورن پنچر میکنن، ما همین در خط استارت امروز 2 نفر رو، 2 تا از ورزشکاران خوب، یه ورزشکار از کشور کشور آلمان و یه ورزشکار هم از کشور اسلوونی رو ما همین ابتدای امروز، یه ورزشکار الان من میبینم از کشور چک اوت شدن. 3 ورزشکار ما تا همین لحظه از دست دادیم و نیستن اصلا داخل مسابقه و بین 127 ورزشکار رقابت داره انجام میشه. فکر میکنم که مسابقه امروز با توجه به مسیری که داره، مسیر سنگینی که داره، هولوهوش 80 ورزشکار به خط پایان برسن و امیدوارم که سعید سفرزاده جزو این 80 ورزشکار باشه. اگر دو سربالای اول رو سعید سفرزاده بتونه تحمل کنه و با گروه باشه یا حداقل جزو دو سه گروه آخر باشه، احتمالاً مسابقه امروز سعید سفرزاده تموم خواهد کرد و این دستاورد بزرگی است، چرا که المپیک امسال المپیک متفاوتی هستش. ما همه ادوار کمترین سهمیه‌ای که داشتیم سه ورزشکار بودن.
بله. و حتی در خیلی... تایم تریل هم ما شرکت داشتیم.
بله بله دقیقاً. ما خیلی متفاوت بود برای نمایندگان کشورمون. اما امسال سعید سفرزاده تک ورزشکار هست و خب هیچ ورزشکاری نیست که بهش بخواد کار تیمی بکنه و خیلی براش سخت خواهد بود، اما فکر کنم با تفکری که دوچرخ سوارهای ما دارن و شناختی که شما هم در تور ایران و آذربایجان از نزدیک از ورزشکار ما دیدی، شاید این تک ورزشکار بودن روی سفرزاده استرس کمتری رو داشته باشه و فشار روحی و روانی کمتری رو بذاره.
بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اگر نکته‌ای هم در مسیر دیدین، چون تصاویر رو شما دارین، اگر نکته‌ای هست، چون من یه تفاوت 34 کیلومتری با شما عددم داشت، من فکر می‌کردم 270 کیلومتر باشه، اما ظاهرا در اصلاحاتی که انجام شده مسافتش نزدیک 240 کیلومتر شده. حالا اگر توضیح دیگه‌ای هست بفرمایید.
من اول از همه یه تبریک بگم به خانواده دوچرخ سواری، اگر اجازه بدین، حضور آقای مجید ناصری رو در رقابت‌های المپیک، این افتخار خیلی خیلی بزرگی برای دوچرخ سواری ایران. و در مورد مسیر هم من خدمتتون عرض کنم که امروز سعید سفرزاده هر آن چیزی که باید یک نماینده می‌داشت، کاری به آماده سازیشون ندارم، ولی اما نظر تجهیزات هر آن چیزی که باید برای آماده سازی می‌داشت رو داره و امیدوارم در کنار 24 کشور دیگه که تک سهمیه هستن ما بتونیم یه کار بزرگی رو انجام بدیم و یه تاریخ سازی رو بکنیم و انشالله سعید سفرزاده به پایان مسابقه استقامت جاده برسه.
بله خیلی خیلی سپاسگزارم ازت. حالا حتما در ارتباط با شما خواهیم بود. آقای کربلایی، به دوستان و همکاراتون هم سلام برسونید از طرف بنده و تشکر میکنم که در واقع غفلت نکردید، بیدار بودید به خاطر برگزاری بازی های المپیک.
ما
برخی از فدراسیون ها میخواییم باشون ارتباط بگیریم، برای بچه های روابط عمومی و اون کارشناس ها و اینا اصلا خوابن، انگار اصلا المپیک خیلی براشون مهم نیست. حالا نمیدونم دیگه باید چی بشه تو اون رشته ورزشی که بیدار باشن ببینن. بعد جالبه مثلا خودشون نقد دارن که میگن چرا اینقدر به فوتبال میپردازیم، بازی های یورو رو تا نصف شب هم بیدار میشن نگاه میکنن، بعد سر مسابقات خودشون که میشه خوابن، اون وقت میگن چرا شما به فوتبال میپردازین دیگه. حالا چی بگم دیگه.
سلامت باشید. خیلی ممنون از وقتی در اختیار دوچرخ سواری گذاشتین آقای اکرامی و ممنون از رادیو ورزش که این وقت در اختیار دوچرخ سواری گذاشتن. انشالله که بیشتر و بیشتر دوچرخ سواری شنیده بشه و دیده بشه تا انشالله یک فرهنگ سازی رو داشته باشیم، بتونیم به یک جایگاه خوبی حداقل در بخش عمومی برسیم.
بله بله. گفتن تایم لیمیت، منظورتون چیه؟ محدودیت زمانی.
بله بله محدودیت زمانی هستش.
بله. خیلی متشکرم و درود بر شما. خدا نگهدار.
روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
از ایران تا توکیو، همه برای ایران.
بعد صحبت از آقای مجید ناصری شد که از داوران خوب کشورمون هستن در این رقابت‌ها، در دوچرخه سواری حاضر هستن، براشون آرزو موفقیت می‌کنیم. خانم سیمین رضایی را ما دیدیم جناب آقای احتشام زاده.
بله در میز دو خانم رضایی داره مسابقه میکس دوبل رو بین تیم‌های اتریش و ژاپن قضاوت می‌کنه و بازی دیگه هم بین تیم‌های مجارستان و هنگ کنگ هستش که در حال برگزاری، که گیم اول رو تیم هنگ کنگ پیروز شده و در میز دو هم خانم رضایی قضاوت بازی تیم‌های اتریش و ژاپن رو عهده‌دار هستش.
بله خیلی ممنونم از دوستان شرمندگی که پیامک می‌فرستن. پرسیدیم ازتون که اولین حضور یک ایرانی در بازی المپیک به چه سالی و چه دوره‌ای برمیگرده، که بعضی از دوستان دارن جواب میدن حتما به اسماتون هم اشاره میکنن میکنیم. و بعضی از دوستان گفتن حالا این برنامه برنامه صبح ورزش نیست، این توضیح رو بهتون بدم، این برنامه همه برای ایران، از 4 صبح ما شروع کردیم. امروز اگر توفیق باشه من جون داشته باشم تا 2 بعد از ظهر در خدمتتون هستم. آقای تشام